ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جت های ترکیه هدفهایی در شمال عراق را بمباران کردند. بازرگانان اسپانیایی خواستار اجاره 8 پای پیشگو شدند. ناصر تقوایی کارگردان سرشناس آبادانی 69 ساله شد. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران. شنبه شب شما بخیر. در 19 شب از تیر ماه و 10 ماه ژوئیه باز هم از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله یک ساعته زنده شامگاهی رادیو فردا با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردم. قبل از شروع بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سری بزنیم به خبرهای این ساعت رادیو فردا با فهیمه خضر حیدری.
ممنون آزاده. هواپیماهای جنگی ترکیه روز شنبه امروز مناطق مزنون به استقرار جنگجویان کرد جدایی خواه آن کشور را در شمال عراق بمباران کردند. در این حملات 1 تن مجروح شد و خساراتی هم به بار آمد. به گزارش وبسایت جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، هواپیماهای ترکیه 5 منطقه را بمباران کردند و به مزارع ماکیان و احشام غیر نظامیان عراقی آسیب زدند. ارتش ترکیه در هفته‌های اخیر به مناطق مزنون به پایگاه پکاکا، حزب غیرقانونی و جدایی خواه کارگران کردستان ترکیه چندین بار حمله هوایی کرده است. این عملیات پی در پی در حالی انجام می شود که شورشیان پکاکا 39 روز پیش با شکستن یک جانبه آتش بس 14 ماهشان با ارتش ترکیه حمله به هدفهای نظامی را تشدید کردند. شماری از بازرگانان اسپانیایی خواستار اجاره پل اختاپوس یا 8 پای آلمانی شدند. این 8 پا پیشگویی کرده است که روز یک شنبه آینده فردا در دیدار نهایی جام جهانی فوتبال 2010 در افریقای جنوبی تیم ملی اسپانیا بر حریف هلندیش پیروز خواهد شد. بازرگانان شهر کارباینو با این امید که پل 8 پا در جشنواره 8 پاخواران در ماه آینده میلادی به نظر قربانی شهرشان بدل شود تا کنون 30,000 یورو گرد آوردند. این بازرگانان البته تاکید کردند که برای نوش جان کردن این 8 پای ساکن آکواریوم زندگی دریا در شهر اوبرهاوزن آلمان هیچ گونه برنامه‌ای ندارند. پل 8 پا با پیشگویی درست نتایج مسابقات این دوره از جام جهانی فوتبال در سراسر گیتی بلند آوازه شده است. و ناصر تقوایی کارگردان سرشناس فیلم‌های بیادماندنی آرامش در حضور دیگران، ناخدا خورشید، ای ایران و سریال تلویزیونی دایجان ناپلئون امروز شنبه 69 ساله شد. ناصر تقوایی از کارگردانانی است که دریچه‌های تازه‌ای را به روی سینمای ایران گشودند. این کارگردان زاده آبادان از 7 سال پیش تا کنون نتوانسته فیلم تازه‌ای بسازد. شای تلخ آخرین اثر ناصر تقوایی به رغم وعده مسئولان جمهوری اسلامی به یاری دادن او برای تکمیل آن پس از 7 سال همچنان ناتمام مانده است. فیلم زنگی و رومی هم یکی دیگر از آثار ناتمام مانده این کارگردان نامدار است. و خبر دیگر این که در جمهوری ترکمنستان که رسانه‌های گروهی دولتی است، احتمالاً به زودی روزنامه و مجله‌های غیر دولتی هم منتشر خواهد شد. رئیس جمهوری ترکمنستان روز شنبه امروز در ضمن گفته‌هایی در جلسه کابینه‌اش که جریان آن از تلویزیون پخش می‌شد، این وعده را داده است. به گزارش رویتر، رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است که پیشنهادهای بخش خصوصی برای انتشار مجله و روزنامه باید آماده و بررسی شود و روند آن را می‌توان تسریع کرد.
خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنیدید از فهیمه خضر حیدری. ما در ادامه مجله شامگاهی ما، نیروی انتظامی اسب‌ها و قاطرهای روستاییان کردنشین در غرب ایران را کشته است.
نیروهای انتظامی در زمان دستگیری افرادی که مبادرت به حمل و نقل کالا کنند، مبادرت به کشتار 4 پایان و قاطرهای مردم میکنند.
جدایی دین از سیاست از دید میر حسین موسوی
اتفاقا در تضاد قرار میگیره با محتوای این یادداشت و خواستار ادامه یک نظام دینی است.
درگیری های مختلف بین مجلس شورای اسلامی و رئیس دولت دهم موضوع برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا است که اگه با ما همراه بمونید در بخش دوم مجله شامگاهی پخش میشه.
قاعدتا از فرایند صحبتی که آقای علی لاریجانی خطابی بود، کسی جز شخص آقای احمدی نژاد و بخش های متعددی که به نام دولت در شرایط اصلی در ایران یا قوه مجریه شناخته میشن نیستش.
اینها بخشایی بود از برنامه های امشب مجله شامگاهی. اگه همراهمون بمونین تا 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا. همطور که در خبرها شنیدید، به دنبال رشد حملات انتحاری روز جمعه در پاکستان در مجاورت مرز با افغانستان، تعداد قربانیان این انفجارها به 102 نفر افزایش پیدا کرده و 80 نفر هم زخمی شدند. از مانیا منصور بیشتر بشنویم.
رسول خان، دستیار امور سیاسی منطقه مهمند، به رویترز گفت پس از جستجوهای بیشتر در میان خرابه‌های به جای مانده از این انفجار، اکنون تعداد کشته شدگان به 102 نفر افزایش یافته است. گروه طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. به گزارش رویترز، از اکتبر سال گذشته تا کنون این خونین ترین حمله انتحاری در پاکستان به شمار می‌رود. به نوشته رویترز، یکی از این انفجارها توسط فردی که سوار بر یک موتورسیکلت بمبگذاری شده بوده انجام شده است. این انفجار زمانی رخ داده که مردم در نزدیکی دهداری یکقند در منطقه مهمند تجمع کرده بودند. آنگونه که رویترز گزارش می‌دهد، احتمالاً انفجار دوم به وسیله اتومبیل بمبگذاری شده و در نزدیکی دفتر رسول خان صورت گرفته. فردی که خود را اکرام الله مهمند، سخنگوی گروه جنبش طالبان پاکستان معرفی کرده، به خبرگزاری رویترز گفته هدف این انفجارات ریش سفیدان این منطقه بودند که برای دیدار با مقامات سیاسی به دفتر رسول خان، دستیار امور سیاسی منطقه مهمند رفته بودند. شاهدان اینی گفتند که دست کم 5 کودک و چند زن در این حملات کشته شدند. تصاویر تلویزیونی حاکی از خرابی‌های گسترده این انفجار است و شاهدان عینی می‌گویند دست کم 30 مغازه تخریب شده است. یک مقام امنیتی حاضر در صحنه این انفجار گفته شدت انفجار باعث تخریب دیوار زندان شده و تعدادی از زندانیان گریختند. پاکستان از سال گذشته تا کنون 2 عملیات نظامی بزرگ علیه نیروهای ستیزه‌جوی طالبان در منطقه شمال غرب این کشور انجام داده. در واکنش به این عملیات، نیروهای طالبان دست به عملیات انتحاری علیه شهروندان پاکستانی در شمال غرب و شهرهای بزرگ زده و صدها نفر را کشتند. هفته گذشته 2 انفجار انتحاری در مسجد صوفیان در شهر لاهور دست کم 42 کشته بر جای گذاشت. نیروهای طالبان پاکستان که در منطقه پشتون زبان این کشور حضور دارند، روابط نزدیکی با طالبان افغانستان دارند. این در حالی است که عملیات نظامی نیروهای پاکستان باعث شده ستیزه‌جویان مجبور به عقب نشینی از مناطق شهری شوند. ارتش پاکستان توانسته است نیروهای طالبان را از منطقه دره سوات در شمال غربی اسلام آباد بیرون براند و در ماه اکتبر سال گذشته ارتش عملیات خود در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان را آغاز کرده است. به دنبال گسترش عملیات ارتش پاکستان در منطقه اوراکزای در ماه مارس گذشته، نیروهای شورشی طالبان که از منطقه وزیرستان گریخته بودند مجبور به ترک این منطقه شده و به منطقه مهمند رفتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حملات هوایی ارتش پاکستان به پایگاه‌های شورشیان طالبان در منطقه اوراکزای، 10 نفر از شبه نظامیان کشته شدند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they find
all Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دولت محمود احمدی نژاد به دلیل اونچه که گرمای هوا و همینطور ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی دستگاه‌های دولتی نامیده، روزهای یک شنبه و دوشنبه رو در 21 استان ایران تعطیل کرده. این در حالیه که مدیر کل پیشبینی آب و هوای کشور گفته شرایط دمای هوای تهران در حال حاضر خیلی بالا نیست و این سازمان هیچ توصیه‌ای برای تعطیلی نداشته. در میان 2 روز تعطیلی اعلام شده از طرف دولت شامل تعدادی از گروه‌های کاری در ایران مثل کارگران، کارمندان بانک‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی و همینطور نیروهای مسلح نشده. از بهروز کارونی بشنویم.
تعطیلی روزهای شنبه و یک شنبه در 21 استان از 30 استان ایران پس از آن صورت گرفت که وزارت نیرو و شرکت‌های آن وزارتخانه در روزهای اخیر نسبت به مصرف بالای برق در ایران هشدار داده بودند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، ساعاتی پس از تصمیم دولت، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان تهران گفت افزایش مصرف برق خساراتی را به نیروگاه‌ها وارد کرده است. وی همچنین گفت که این موضوع باعث شد اداره کل برق استان تهران مجبور شود قطعی‌هایی را در ساعات پیک مصرف در برخی از مناطق این استان اعمال کند. این نخستین قطعی برق در تهران نبوده است. در روزها و هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در پایتخت ایران و نیز شهرهایی مانند کرج، دسفول، اهواز، آمل و گرگان انتشار یافته بود. این در شرایطی است که مجید نامجو وزیر نیرو روز 18 اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه مدیریت مصرف و به مدار آمدن واحدهای جدید نیروگاهی تابستان 89 به هیچ وجه خاموشی نخواهیم داشت. اما این وعده تحقق نیافت و حال دولت به عنوان گرمای بیش از حد و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی 2 روز را تعطیل کرده است. در این ارتباط گودرز اقتداری اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی فورکلند در آمریکا بر ضرورت مدیریت زمان کار تاکید میکند.
معمولا اینجور صرفه‌جویی ها رو باید برنامه‌ریزی دراز مدت دولت بکنه، نه اینکه فقط برای 2 روز آخر هفته یا ناگهان اعلام بکنن که تعطیله. این رو با مدیریت زمانی هم میشه انجام داد، یعنی با مدیریت زمان کار، متغیر کردن ساعت شروع و پایان کار در ادارات مختلف.
تعطیلی روزهای شنبه و یک شنبه با انتقادهایی نیز مواجه شده است. از جمله اولیای علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی 2 روزه کارمندان گفت اگر گرمای هوا برای کار کردن مضر است، این ضرر و سختی شامل کارگران نیز می شود. از سوی دیگر محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت به خاطر نداشتن استراتژی اقتصادی در 5 سال گذشته انتقاد کرد، آن هم در شرایطی که به گفته او رشد اقتصاد ایران به 2% کاهش یافته است. به گزارش سایت پارلمان نیوز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که تعطیلی‌های ناگهانی آثار سوء فراوانی بر فضای کسب و کار در ایران دارد و گفت به طور مثال این تعطیلی‌ها ضرر هنگفتی را متوجه تجار و بازرگانان می‌کند. نصرالله ترابی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از دولت خواست تا دلیل واقعی تعطیلات اعلام شده را به مردم اعلام کند و گفت اگر قرار بود این 2 روز تعطیل باشد چرا زودتر اعلام نشد تا مردم برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. به گزارش سایت پارلمان نیوز و این تعطیلی را نه از نظر اقتصادی و نه از نظر عمومی به نفع مردم ندانست. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود هم کارشناسان و هم آنانی که حتی با الفبای اقتصاد آشنا نیستند می دانند تعطیلی ادارات به معنای تعطیلی سایر بخش ها و تعطیلی کشور است. نظر گودرز اقتداری اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی فورکلند در آمریکا را در این مورد می شنویم که با اشاره به 5 روز تعطیلی در 21 استان ایران می گوید
مسلماً افزایش روزهای تعطیل حتی اگر تعطیل ادارات دولتی باشه در اقتصاد مملکت تأثیر می‌ذاره، برای که زمان تولید رو کمتر می‌کنه در طول ماه و ایران بیشترین تعداد تعطیلات رسمی رو داره. مثلا امسال 25 روز تعطیل رسمی است در سال 89. 5 روز که پشت سر هم تعطیلات ایجاد می‌کنه اصولا بازار ایران رو با بازار دنیا هم ارتباطش قطع می‌کنه. معلوم نیست که دولت چرا می‌خواد یک اقدامی رو انجام بده و چرا این کارو انجام میده به بهانه گرما و حرارت.
در این حال برخی از سایت‌های مخالف دولت مانند کلمه تعطیلی‌های اعلام شده از سوی دولت را در ارتباط با اعتراض هفته گذشته بازاریان تهران به مالیات تعیین شده دانستند و نوشتند که عدم نتیجه‌گیری از مذاکرات و بازداشت یکی از نمایندگان صنف پارچه فروشان این احتمال را شدت بخشیده بود که بعد از تعطیل روز مبعث در تهران بازار شاهد ناآرامی‌های گسترده‌تری باشد. آقای اقتداری در این مورد نیز میگوید
من احتمال میدم که البته بر اساس گفته‌ها و شنیدهایی که دارم با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر بازار تهران تعطیل بوده، یعنی در یک اعتصاب عمومی بوده بازار، خب این تعطیل رسمی رو هم بهش اضافه بکنید اون وقت تاثیر اون شاید در افواه عمومی کمتر بشه و توجه کمتری بکنن مردم. این رو از جهت سیاسی هم میشه بهش نگاه کرد و دنبال دلایل خیلی ناروشن هم پشت صحنه بود.
در همین حال به نظر می رسد که ناتوانی وزارت نیرو تنها محدود به برق نمی شود. در این خصوص وزارت نیرو گفته است مصرف خارج از قاعده و بی‌رویه آب که گاه به دلیل افزایش گرمای هوا به صورت قابل توجهی فزونی می گیرد سبب بروز مشکلاتی در فرایند آبرسانی به مشترکان خواهد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
مقام‌های مختلف سیاسی در جهان از جمله یک مقام بلندپایه وزارت خارجه بریتانیا نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنای محسن اعتراض کردند. خانم محمدی آشتیانی ابتدا به داشتن رابطه نامشروع با دو مرد بعد از فوت همسرش متهم شده، اما بعداً دادگاه دیگری اون رو به دلیل رابطه با مرد دیگری پیش از مرگ همسرش به زنای محسن محکوم و برایش حکم اعدام یا سنگسار صادر کرده. گزارش محمد رضا کاظمی رو بشنویم.
انتشار خبر سنگسار قریب الوقوع یک زن در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کشورهای غربی سبب شد. اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا در موضع‌گیری‌های جداگانه تصمیم قوه قضاییه ایران برای سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که به زنا متهم شده را محکوم کردند. یک بیانیه صادر شده از سوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن که روز جمعه در نشریات بریتانیایی منتشر شد تا حدودی باعث کاهش نگرانی ها شد. در این بیانیه به نقل از مقام‌های قضایی ایران آمده بود خانم آشتیانی سنگسار نخواهد شد، اما نخستین مقام رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی که در این باره اظهار نظر کرده لحن کاملا متفاوتی دارد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت اعتراض‌های کشورهای غربی هیچ تأثیری بر قضات ایرانی نخواهد داشت. آقای لاریجانی که برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است، با اشاره به این مطلب که سنگسار در قوانین ایران وجود دارد، درباره اعتراض کشورهای غربی اظهار داشت اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه ی آنها روبرو بوده و اساساً هر مسئله‌ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می شود. پایان نقل قول. آقای لاریجانی در این حال گفت حکم سنگسار صادر شده برای سکینه محمدی آشتیانی در دست بازنگری است. این در حالی است که محمد مصطفایی وکیل وی در گفتگو با رادیو فردا از پایان تمام مراحل دادرسی و رد تمامی درخواست‌های موکلش برای عفو سخن می‌گوید.
پرونده خانم آشتیانی در حال حاضر در اجرای احکام هست، شعبه هفتم اجرای احکام دادگستری تبریز. وقتی که پرونده‌ای به خصوص پرونده کیفری به اجرای احکام ارسال میشه، قاضی اجرای احکام این تکلیف رو داره که احکامی که صادر شده رو به منزله اجرا در بیاره. در این مورد هم وضع به این صورت هستش که تا به حال هیچ گونه دستور توقف اجرای حکمی از مقامات صادر نشده و مضاف این که خانم محمدی آشتیانی دو بار درخواست عفو بخشودگی دادن، هر دو بار رد شد درخواستشون، باز هم مجددن برای بار سوم درخواست عفو دادن و خواستار این شدن که دستگاه قضاییشون رو ببخشند، ولی این بار هم متاسفانه اعلام شدش که با توجه به اینکه دو بار درخواست عفو رسیدگی شده و مورد قبول واقع نشده، بنابراین مطرح کردنش برای بار سوم وجاهت نداشت.
در این بین وزارت خارجه آمریکا بار دیگر با موضع‌گیری درباره حکم صادر شده برای سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد ایالات متحده با هر گونه مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب به زنا شدند مخالف است. یک سخنگوی این وزارتخانه از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهداتش به میثاق بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی پایبند باشد. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در زندان به سر می‌برد، بیشتر به خاطر زنا به 99 ضرب شلاق محکوم شده بود. اما با وجود اجرای این حکم، او بعداً در پی بازگشایی پروندهش به سنگسار محکوم شد.
درباره اجرای قریب الوقوع حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شنیدیم از محمد رضا کاظمی، اما نظر شما در مورد این موضوع چیه؟
یه طرف دیگه ماجرای سنگسار این آدمایی هن که حاضرن برن سنگ کارت کنن به سمت یک انسان. اگه حتی حکم سنگسار به طور کلی لغو بشه، سالها طول میکشه تا یک انرژی که در آدمای اینچنینی جمع شده به یه سمت دیگه هدایت بشه.
در مورد سنگسار در کشور ایران که یک ملت فریخته باهوش و دارای درایت خوبی هستند، واقعا باعث تأسف است. این سنگسار در کشورهای عربی زمان قدیم که اونجا یک قانون مدنی وجود نداشت، قانون را پیاده کردن و الان اصلا این قانون در هیچ جای دنیا معنی ندارد و باید از بین بره و قوانین بهتری جایگزین سنگسار بشود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-21-12-41-13
وبسایت کلمه پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار یادداشتی به عنوان جدایی دین از سیاست یا استقلال نهاد دین از نهاد سیاست از حضور دین در سیاست دفاع کرده. کلمه نوشته که میرحسین موسوی به عنوان فرزند راستین انقلاب و رهروی خط امام نمیتونه و نمیخواد داعیه جدایی دین از سیاست رو داشته باشه. این یادداشت در واقع در پاسخ به گزارش لس آنجلس تایمز منتشر شده که به نوشته کلمه بعد از انتشار منشور سبز توسط میرحسین موسوی، لس آنجلس تایمز از اون به عنوان منشوری یاد کرده که جدایی دین از سیاست رو تبلیغ میکنه. در همین زمینه کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکنه.
مفهومی که آقای موسوی به کار بردند در این یادداشت کوتاه سایت کلمه به کار برده شده، جدایی دین از سیاست یا استقلال دین از نهاد سیاست، من فکر میکنم دومی بسیار دقیق روشن است و اتفاقا در تضاد قرار میگیره با محتوای این یادداشت و خواستار ادامه یک نظام دینی است. در واقع وقتی صحبت از جدایی نهاد دین از نهاد سیاست میکنیم، دیگر نمیتوانیم همزمان از جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. باید این تفکیک جدا بشه. در غیر این صورت تمام فجایعی که در 31 سال گذشته اتفاق افتاده و به نام دین و خدا توجیه شده، از جمله همین مسئله محاربه با خدا، ادامه پیدا خواهد کرد.
به هر حال آقای موسوی سعی کردن که نشون بدن که به آن دینی که معتقدن برای حضور در عرصه اجتماعی و عرصه عمومی یک تشخص دیگری جدای از آنچه که در این 30 ساله مردم شاهدش بودند قائلند. به طور مشخص سوال من این هست که چقدر شما به عنوان یک جامعه شناس تصور میکنید که این تفسیری که آقای موسوی از این نوع دین میده بتونه با توجه به مختصات واقعی جامعه ایران یک حکومت دینی با این سلامتی که آقای موسوی میگه برقرار بشه؟
ببینید، به نظر من راه حل این نیست که ما تعبیر قشنگ زیبا و انسانی از دین بدیم، بگیم این دین در حکومت باشه اشکال نداره. نه، آن چیزی که تاریخ ما نشون داده، هم ذهنی و هم عینی، این است که جدایی این دو نهاد باعث حفظ هر دو خواهد شد، باعث سلامت هر دو نهاد خواهد شد، نه از بین رفتن دین.
خب با این اوصاف سکولاریسم یا خواستاران جدایی دین از سیاست مگه به طور مشخص چه میگن که کسانی مثل آقای میرحسین موسوی و خاتمی آقای کروبی خودشون رو از سکولاریسم سعی میکنن به شدت جدا بکنن؟
برداشت متفاوت و نادقیق از سکولاریزیشن سبب شده که به صورت یک امر منفی، یک پدیده و مفهوم منفی در بیاد، درست مثل فمینیسم که مدت‌های طولانی همین کسانی که امروز اصلاح طلب هستند فمینیسم رو به عنوان یک پدیده ضد اسلامی قلمداد می‌کردند، تا بود موقعی که مشخص شد که فمینیسم معنی جز برابری حقوق زن و مرد نداره و بسیاری از همین اسلامیون به این نتیجه رسیدن که اگر فمینیسم این هست، ما هم فمینیست هستیم، ما هم طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستیم. معنی بود مشخص کرد که منظور از سکولاریزیشن چیست. منظور از سکولاریزیشن جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هست و حضور دین در جامعه در عرصه خصوصی باز هم یکی از تعبیرهایی است که نظرم به نادرست برداشت میشه، توضیح داده میشه. عرصه خصوصی و عرصه عمومی به این معنی نیست که مثلا مردم به طور جمعی نمیتونن مسجد برن، بشه مثلا عرصه خصوصی یا عرصه عمومی. عرصه عمومی به این معنی است که اگر دولتی منتخب مردم هست و قرار هست تمام حقوق شهروندان رو به طور برابر رعایت بکنه، این عرصه عمومی نباید در اختیار یک گروه خاصی، چه مسلمان باشه، چه مسیحی باشه، چه شیعی باشه، چه سنی باشه، قرار بگیره. باید در خدمت همه به طور یکسان قرار بگیره. این عدم تفکیک و ناروشنی‌هایی که در مورد این واژه‌ها و ترم‌ها وجود داره سبب خواهد شد که به نظر من گاهی مخالفت‌های بی‌جایی و گاهی مخالفت‌های به اشتباه انجام بگیره. آنچه که آقای موسوی گفته، استقلال نهاد دین از نهاد سیاست، درست است، ولی این خواست با نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. نمیشه هر دو رو داشت. جمهوری اسلامی یعنی نهاد دین و نهاد سیاست رو ادغام کردیم در درون هم دیگه.
با توجه به اینکه موسوی عملاً گفتن که همون جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی بنیاد گذاشته بهش اعتقاد کامل دارن، پس شما معتقد به وجود یک تناقض در نوع تفکر آقای موسوی هستید؟
بله، من معتقد هستم که این در تناقض هست. نظام جمهوری اسلامی دین رو دولتی میکنه و دولت رو دینی. نه دولت دینی دولت هست و نه دین دولتی دین. این رو تاریخ ثابت کرده. این از همون زمانی که آیت الله خمینی در قدرت بودند به وجود آمده. این امروز درست نکرده آقای احمدی نژاد و آقای آیت الله مصباح، درستش نکردند.
وبسایت کلمه پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار یادداشتی با عنوان جدایی دین از سیاست یا استقلال نهاد دین از نهاد سیاست از حضور دین در سیاست دفاع کرده. در همین زمینه کاظم علمداری جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بود که به سوالات مهتاد قاسمفر از رادیو فردا جواب میداد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
آخرین گزارش این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:25 دقیقه شب به وقت ایران. گزارش ها حاکی است که نیروی انتظامی اقدام به کشتار تعدادی از اسب‌ها و قاطرهای روستاییان مناطق مرزی کردنشین از جمله در شهرهای سردشت، بانه و مریوان کرده. از فهیمه خضر حیدری بشنویم که گزارش مفصلی در این زمینه داره.
از ایران گزارش می‌رسد نیروی انتظامی اقدام به کشتار جمعی بیش از 60 رأس اسب و قاطر روستاییان مناطق مرزی کردنشین در غرب کشور کرده و در جریان این امر یک نوجوان 15 ساله کرد هم کشته شده است. عثمان مزین وکیل دادگستری فعال در کردستان در گفتگو با رادیو فردا در این باره می‌گوید:
متأسفانه این خبر صحت داره و در دو سال اخیر این امر به طور فزاینده افزایش پیدا کرده و نیروهای انتظامی در زمان دستگیری افرادی که مبادرت به حمل و نقل کالا چه در نواحی مرزی و چه در نواحی خارج از مرز می کنند مبادرت به کشتار چهارپایان و قاطرهای مردم می کنند و علاوه بر اون در زمانهایی هم که مراجعه می کنند به مناطقی یا به روستاها صرف نظر از این که چهارپا در حال حمل کالای قاچاق باشد یا نباشد، به صرف این که چهارپایی در یک روستایی نگهداری میشه، بدون فوت وقت اقدام به کشتار این حیوانات میکنن. هفته گذشته هم در روستای درمان آباد حدود 60 رأس قاطر متعلق به مردم روستا به صورت دست جمعی کشته شدن و یک شهروند زخمی هم شده و نوجوان 15 ساله‌ای هم به قتل رسیدن. موارد بسیاری هست، مثلا موارد 25 رأس، 20 رأس، 8 رأس، 13 رأس هم گزارش شده، اما مورد اخیر متاسفانه خیلی عجیب و نگران کننده است که آمار گزارش شده از کشتار 68 رأس در روستای درمان آباد حکایت میکنه.
شهرستان ها و روستاهای مرزی در ایران اغلب محروم از صنایع و فرصت های شغلی اند و معاملات مرزی در بسیاری از موارد شغل اصلی بسیاری از مرزنشینان در ایران است.
به علت نبودن شغل و منبع درآمد و کارخونه و تأسیسات و مراکز اداری، شغل و منبع درآمد اکثریت مردم معاملات مرزی است و چاره دیگری جز این کار ندارن و تنها دارایی یک خانواده صرفاً یک رأس اسب یا قاطر است.
اما آیا نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی این وظیفه و حق را هم دارد که اقدام به کشتار احشام روستاییان کند؟ عثمان مزین پاسخ می‌دهد:
ضابط قضایی اسم خودش روی خودش است، یعنی ضابط قضایی تحت امر و دستور مقام قضایی کاری را انجام میده و با جرایمی که در مرها و منظرش صورت میکنه صرفاً اون جرایم رو صورت برداری و گزارش میکنه و خودش نمیتونه اعمال مجازات و اعمال حکم بکنه و این کاری که ضابطین قضایی انجام میدن دقیقا جرم تخریب مال تلقی میشه و در تضاد کامل با آموزه های دین مبین اسلام مبنی بر ضرورت حفظ حقوق حیوانات و صرفا استفاده از اونها در قالب و چهارچوب توانشون در تضاد است.
جسدهای رها شده چهارپایانی که کشته شده اند در مناطق مسکونی و کشاورزی در این شهرستانها و روستاهای مرزی فضای متعفن و مناظر ناخوشایندی تولید کرده. عثمان مزین وکیل دادگستری فعال در کردستان در این باره توضیح میدهد:
کشتن این حیوانات وضعیت بسیار ناگوار زیست محیطی ایجاد میکنه و باعث گسترش بوی تعفن شدید و انواع مریضی هایی که فساد لاشه اون هست خواهد شد، که این هم موضوعی است که باید واقعا از لحاظ انسانی و از لحاظ حقوق حیوانات و از لحاظ محیط زیستی که ما در اون تنفس میکنیم مد نظر قرار بگیره.
همه اینها اما در حالی است که بسیاری از معاملات مرزی بر اساس قانون قاچاق محسوب نمیشوند و بر اساس قوانین مربوط به تسهیلات مرزنشینان در جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های قانونی به شمار میآیند.
طبق تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده 8 قانون تسهیلات ارائه داده، این نوع معاملات به هیچ وجه قاچاق تلقی نمی شوند، زیرا اینکه طبق تسهیلات و مقرراتی است که برای مرزنشینان قائل شدن.
شاید خلاهای قانونی برای حمایت از حقوق حیوانات هم یکی از دلایلی باشد که راه را برای اقداماتی از این دست در ایران باز می کند.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت ایران هستش. مثل همه شبها در این ساعت میریم سراغ خبرها. بعد از خبرها هم مثل بقیه شنبه شبها برنامه میزگرد هفتگی رادیو فردا رو میشنویم با آرش حسنیا و اخبار این ساعت رادیو فردا.
سلام آزاده، خیلی متشکرم. هواپیماهای جنگی ترکیه روز شنبه امروز مناطق مزنون به استقرار جنگجویان کرد جدایی خواه آن کشور را در شمال عراق بمباران کردند. در این حملات یک تن مجروح شد و خساراتی نیز به بار آمد. به گزارش وبسایت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، هواپیماهای ترکیه 5 منطقه را بمباران کردند و به مزارع ماکیان و احشام غیر نظامی میان عراقی آسیب زدند. ارتش ترکیه در هفته‌های اخیر به مناطق مزنون به پایگاه پکاکا، حزب غیرقانونی و جدایی‌خواه کارگران کردستان ترکیه چندین بار حمله هوایی کرده است. این حملات پی در پی در حالی انجام می‌گیرد که شورشیان پکاکا 39 روز پیش با شکستن یک جانبه آتش‌بس 14 ماهه‌شان با ارتش ترکیه حمله به هدف‌های نظامی را تشدید کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، در پی حمله روز گذشته جمعه به کنسرت حسام الدین سراج و گروه بیدل، این برنامه خیریه که قرار بود امروز و فردا نیز در کرمانشاه ادامه یابد، لغو شد. بر پایه همین گزارش‌ها، مهاجمان دیروز ساعتی پیش از اجرای کنسرت نخست، درهای ورودی تالار برگزاری برنامه را با قفل و زنجیر بستند و به هیچ کس اجازه ورود به آن محل را ندادند. حسام الدین سراج این حادثه را ظاهراً خودسرانه خوانده است. همزمان رسانه‌های هوادار اصلاح‌گرایان در ایران صادق اشک تلخ، سردبیر پیشین یال سارات الحسین را از رهبران این مهاجمان خوانده و او را متهم کردند که با حضور در برابر محل برگزاری این کنسرت تهدید کرده است که از امروز باید شاهد جنگ خیابانی انصار حزب الله با فساد بود و از این پس اجازه برگزاری به هیچ کنسرتی و به هیچ قیمتی داده نخواهد شد. مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون در قبال این خبر خاموش بودند. و اما امروز برای تعیین سومین تیم برتر در جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی، تیم‌های آلمان و اوروگوئه در برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند. این مسابقه در ورزشگاه نلسون ماندلا در شهر پورت الیزابت در حالی برگزار خواهد شد که دو تیم یاد شده چند روز پیش با چشیدن مزه تلخ شکست به ترتیب در برابر اسپانیا و هلند از رسیدن به فینال باز ماندند. در دیدار پایانی این دور از جام جهانی فوتبال، سرخپوشان اسپانیایی و نارنجی پوشان هلندی فردا یک شنبه به مسافه هم خواهند رفت. جام جهانی آینده 4 سال دیگر در ریو دو ژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. و بشنوید خبری از اسپانیا. شماری از بازرگانان اسپانیایی خواستار اجاره پل اختاپوس یا هشت پای آلمانی شدند. این هشت پا پیشگویی کرده است که روز یک شنبه فردا در دیدار نهایی جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی تیم ملی اسپانیا بر حریف هلندیش پیروز خواهد شد. بازرگانان شهر کارباینو با این امید که پل هشت پا در جشنواره هشت پا خوران در ماه آینده میلادی به نظر قربانی شهرشان بدل شود، تاکنون 30,000 یورو گرد آوردند. این بازرگانان البته تأکید کردند که برای نوش جان کردن این هشت پای ساکن آکواریوم زندگی دریا در شهر اوبرهاوزن آلمان هیچ گونه برنامه‌ای ندارند. آزاده،
مرسی از آرش حسنی. باید منتظر بمونیم ببینیم فردا نتیجه چی میشه، این هشت پا درست میگه یا نه. و ما بشنویم بعد از اخبار میزگرد هفتگی رادیو فردا رو برنامه دیدگاه ها رو درباره درگیری بین مجلس و محمود احمدی نژاد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
اختلاف میان مجلس و دولت دهم در هفته‌ای که گذشت به گفته ناظران سیاسی ایران شدت بیشتری یافت و به طوری که چند چهره ارشد مجلس تخلفات دولت از اجرای قوانین مصوب را به گردنکشی تشبیه کردند. اما این اختلاف در شرایطی است که دولت و مجلس هر دو در اختیار جناح اصولگراست و اصلاح طلبان که از منتقدان دولت کنونی به حساب می آیند تنها اقلیتی از کرسی‌های مجلس هشتم را در اختیار دارند. انتقادها را هم بیشتر کسانی می کنند که خود تا چندی پیش در صف حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بودند. از این جمله است احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد که محمود احمدی نژاد به خود اجازه می‌دهد که قوانین را به مصلحت خود اجرا نکند و این رفتار به گفته او درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌دهد. اظهاراتی که بعد غلامرضا مصباحی مقدم دیگر نماینده مجلس هم آن را تایید کرد و او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا حتی از سؤال از رئیس جمهور و استیضاح او به عنوان آخرین گزینه در مواجهه با رفتارهای دولت نام برد. روز پنجشنبه هم علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم به انتقاد صریح از رفتار دولت در حوزه اقتصادی و نیز در تعلل در اجرای قوانین پرداخت و عدم اجرای قانون را گردنکشی و ظلم به مردم خواند و گفت مجلس در مقابل تجاوز به حقوق ملت موضع‌گیری می‌کند. آیا آنطور که مرتضی نبوی فعال سیاسی اصولگرا در گفتگوی مطرح کرده است جناح اصولگرا در آستانه انشعاب قرار دارد یا این گونه مباحث میان دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا تنها نمایشی برای نشان دادن تکثر دیدگاه‌ها در میان مسئولان عالی کنونی جمهوری اسلامی ایران است؟ میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به همین پرسش پاسخ می‌دهند. در تهران قاسم شعله سعدی پایه‌گذار فراکسیون مستقل‌ها در مجلس سوم و عضو نمایندگان ادوار مجلس و فاطمه گوارایی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و در برلن مهران براتی فعال و تحلیلگر سیاسی عضو جمهوری‌خواهان ملی ایران. خانم گوارایی با شما شروع میکنیم. گفته های آقای لاریجانی به نظر شما خطابش به کیه؟
اگر وقایع ایران رو در بعد از انتخابات خرداد 1388 یک بار مرور بکنیم متوجه میشیم که روند درگیری و تنش میان جناح‌هایی که در انتخابات سال 88 بر روی یک کاندیدای خاص متمرکز شده بودن افزایش رو بدنده. تو این رابطه علی لاریجانی به عنوان ریاست مجلس یا قوه مقننه در ایران وارد فازی از درگیری‌های در همین چارچوب قانون اساسی و مصوباتی که از کانال همین مجلس یعنی مجلسی که طیف اصولگرا در واقع در این دوره اکثریت به دست آورده بودند با مشخص فرضی که ریاست قوه مقننه رو در دوره دوم ریاست جمهوریش از سال 1988 در دستیار شاهد افزایش و درگیری میان این دو قوا هستیم. قاعدتا از فرایند صحبتهایی که آقای علی لاریجانی چه در خلال این گفتگو و چه در خلال مواضع ماه‌های گذشته ایشون میتونیم استنباط بکنیم خطابی بود کسی جز شخص آقای احمدی نژاد و بخش‌های متعددی که به نام دولت در شرایط در ایران یا قوه مجریه شناخته میشن نیستش و بس بر روی این هستش که گویا قوه مجریه بیشتر از آن چیزی که در اختیار داره در تلاش هستش که با اشکال و روش‌های مختلف اختیاراتی رو فراتر از آن چیزی که تا کنون در سالهای اخیر در باره قوه مجریه جاری و ساری بوده رو در اختیار خودش بگیره و همین امر باعث به وجود اومدن تنش‌های این بار نمیانه بخش اپوزیسیون و یا جنبش سبز با کسانی که قدرت رو به دست دارن میانه خود کسانی که در یک ائتلاف‌های نزدیک دهم در دو دوره اخیر ریاست جمهوری و حتی همین فرایند آخر در سال 1988 تونستن قوه مجریه مقننه رو از آن خودشون بکنن. این بار اختلاف و درگیری در خانه اصولگرایان هستش که هر روز ابعاد جدیدی داره پیدا میکنه.
آقای شعله سعدی، نکته ای رو که خانم گوارایی بهش اشاره کردن به این صورت میشه دنبال کرد که مرتضی نبوی در گفتگو با هفته نامه پنجره گفته که انشاب در جریان اصولگرا را انتظار داریم. آیا شما یه آرایش جدید نیروهایی رو مثل خانم گوارایی میبینین در طیف محافظه‌کار، یعنی مثلا حالا انشابی که یه سرش طیف محافظه‌کار باشه و سر دیگرش منتقدای دولت در جناح اصولگرا.
بله، اصولاً موقعی که بعد از انتخابات سال قبل که مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض‌ها به نحو اقناع کننده ای وجدان عمومی رو قانع نکرده است، در چنین شرایطی اولین اتفاقی که میفته خلاف در خود هیئت حاکمه یا طبقه حاکمه است. یعنی در هیئت حاکمه که عنصرهای متفاوتی از میان رو یا تندرو وجود داره، اونها بعضن به دلیل اینکه بحران رو جدیتر احساس میکنند به دنبال راهکارهایی هستند که از این طریق اون آرش‌های جدیدی ایجاد میشه، به خصوص روش‌هایی که احمدی نژاد به کار بسته. حتی مثلا در این یک سال خود قبل وزرایی که فقط چند روز دیگه مونده بود به دوران پایان کارشون، اینها رو اخراج کرد از کابینه. یعنی یک نوعی فردگرایی در خود قوه مجریه. آرایش جدیدی علاوه بر این که بین اصولگراها و اصلاح طلبها یا جنبش سبز اختلاف جدی وجود داره، در بین هیئت حاکمه هم که بخشیش با توجه به ارتباطی که با سپاه داره، با نیروهای نظامی داره، کاملا طبیعی هست که این آرایش‌های جدیدی رو ما انتظار داشته باشیم. اخیراً هم سیگنال‌های رو ما شاهد هستیم که به نظر می‌رسه خود شخص احمدی نژاد هدف قرار گرفته، از جمله انتقادهای همین رئیس مجلس. افشاگری جدید آقای پالیزدار هست، ظاهرا افشا کرده که هیئت حاکمه جدید که الان دفتر کار هستن بهشون قول داده بودن که علیه آقای رفسنجانی و دیگران مطالبی بگو تا مورد استفاده رقبا در انتخابات بشه و گویا قول وزارت را تکرار کرده بودند، اما بعداً خلف وعده کردند و این نشوندنده این است که اگر این اظهارات درست باشه، آقای احمد نژاد در قانون یک توطئه می نشاند علیه دیگران و این میتونه بسیار براش گرون تمام بشه.
آقای براتی، در کنار گفته های آقای لاریجانی، گفته های غلامرضا مصباحی مقدم رو داریم، نماینده دیگر مجلس، که گفته که دولت حق اقدام مخالف با قوانین مصوب مجلس رو نداره، و از گفته های نماینده دیگر مجلس احمد توکلی درباره دولت محمود احمدی نژاد حمایت کرده، و آقای توکلی هم لفظ گردنکشی رو وقتی به کار برده بودن توی یه جمله که توی اون جمله محمود احمدی نژاد هم به کار رفته بود استفاده کرده بودن. آقای مصباحی مقدم گفتن که راههایی مانند سوال و استیضاح برای نظارت بر رفتار دولت توسط مجلس وجود داره. این مجموعه رو با اون چیزایی که آقای قاسم شعله سعدی افسودن و گفته های خانم فاطمه گوارایی چگونه ارزیابی میکنید؟
اون چی که الان شما نقل قول کردید رو اگر کنار صحبت های آقای لاریجانی، صحبت های آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، کنار نوشته های جدید آقای عباس پالیزدار، صحبت های آقای الیاس نادری و علی مطهری از نمایندگان اصولگرا در مورد اختلاس از طرف معاون اول آقای احمدی نژاد محمد رضا رحیمی بگذارید، میبینید در مجموع مسئله الان مربوط به یک تغییر قوای درونی درون نظام میشه. به نظر میاد که به این مسئله نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران آقای علی سعیدی در صحبتی که راجع به گفته های آقای شمخانی در تلویزیون، صحبت ایشون از حضور پرشکوه مردم در اعتراضات به جای اصلاح فتنه، صحبت هایی که ایشون کردن، ایشون در این زمینه میگن که الان باید به آرایش چهره ها، احزاب و جریانات سیاسی کشور یک نگاه دیگری داد. معنیش این هست که برصد یک جنگ قدرتی الان در حال جریانه. آقای لاریجانی صحبت هایی که میکنه با تایید آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، در حقیقت یک تغییر روی کرد در مناسبات قدرت انجام گرفته که اینو طرفداران آقای احمدی نژاد هم فهمیدن. همین یکی دو هفته پیش بود که طرفداران آقای احمدی نژاد بعد از انتقادات آقای لاریجانی به احمدی نژاد در مورد قانون شکنیشون و مسائلی که مربوط به دانشگاه آزاد و غیره میشد، تظاهراتی مقابل ساختمان مجلس انجام دادن با شعار علی لاریجانی و تهدید به اینکه مجلس شورای اسلامی رو به توپ خواهند بست. این جنگ قدرت الان به وجود آمده. آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون مایل هستند که اون چیزی که در 30 سال گذشته انجام میگرفته و مورد پذیرش نظام بوده به هم بزنن. در 30 سال گذشته تا دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای همواره هول و هوش بیت رهبری آقای خمینی و بعد هم آقای خامنه ای یکی دو حلقه مشاور بودن که ترکیبش ترکیب یک دستی نبوده. الان بعد از آمدن آقای احمدی نژاد ترکیب این حلقه های مشاور بسیار تنگ و کوچک و یک دست شده.
وضعی که منتاب الان آقای شورسعدی بهش اشاره کردن، وضع فاجعه‌آمیزی که در زمینه اقتصاد داخلی به وجود آمده، بیکاری گسترده و شکستگی اقتصادی و بخصوص عدم امکان استفاده از چاهای نفت ما، الان چاهایی که در گذشته روزی 300-400 هزار بشکه تولید داشتن، تولیدشون به 20-25 هزار بشکه در روز رسیده. یعنی ایران امکان تولید حتی برای فروش نداره، حتی اگر فیشن و تحریمی هم نباشه. در زمینه واردات و شکستگی اقتصاد ملی و تولیدات ملی رو به وجود آمده.
ببخشید آقای براتی، میتونین خلاصه کنین لطفا؟
ببخشید جمله‌ام رو تموم بکنم. دست به دست هم دادن به این معنا که آقای خامنه‌ای دیگر اون حمایت بیچون و چراش رو از آقای احمدی نژاد نداره. یک احتمال هست که آقای احمدی نژاد قانون اساسی هم پیش بینی کرده، رئیس جمهور اگر بیشتر از 2 ماه مریض بشه، بایستی که در عرض 3 ماه انتخابات جدید بشه. راهی است که شاید برای آقای احمدی نژاد در نظر گرفته شده که به زودی به 2 ماه و بیشتر بیمار بشن و اون راه آبرومندانه برای خلاص شدن از دست ایشون انتخاب بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم گاورایی، آیا به راستی اونطور که آقای مهران براتی میگن زمینه‌ای برای استعفای آقای احمدی نژاد فراهمه، یا اینکه هنوز دست بالا رو دولت محمود احمدی نژاد داره؟
به نظر من تحلیلگرا شرایط کنونی رو دوگونه تحلیل میکنن. هنوز حمایت رهبری از اقدامات گروهی که در مصدر قدرت هستن وجود داره. شما در قضیه دانشگاه آزاد میبینید که برغم اینکه یک اقدام قانونی و شرعی صورت گرفته بود، ولی در کنار دستور توقف اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور توقف وقف اموال شورای دانشگاه آزاد هم داده میشه. یعنی به این منزله نیستش که رهبری و طیف طرفدار ایشون و اطراف ایشون حمایت خودشون رو به نظر بیاد که در شرایط کنونی کاملا از آقای احمدی نژاد برداشته باشن. برای اینکه اگر لیست اقدامات ایشون در همین چند ماهی اخیر نگاه بکنیم، حمله به ستهستان، مقاومت در برابر مجلس، حمله به بیوت آیات اعظام، خود حمله به مجلس، تهدید هر دو تا لاریجانی در مسند مجلس قوه قضاییه، برخورد با دانشگاه آزاد و برخوردی که با سایر منتقدین داخلی خود اصولگرایان میشه، مثل حملات و برخوردهایی که با روحانیت سنتی صورت میگیره، تمام اینها نشون میده که هنوز از یک پایگاه حمایتی در درون سیستم برخوردار است. اگر نکیه که بتونه با یک اقلیت به این ناچیزی بتونه اقداماتی به این شدناکی رو انجام بده و مورد بازخواست هم قرار نگیره. به نظر من هنوز نقطه ناامیدی از این طیف و این گروه فرا نرسیده. هنوز به نظر من فرصت وجود داره و علائم خیلی قطعی از این که دیده بشه مبنی بر این که ایشون رو بخواد کنار بگذارن حداقل من نمیبینم. یعنی انتقاد اصولگرایان وجود داره. شاید گسترده شدن طیف اصولگرایان منتقد و گسترده شدن طیف انتقاداتی که از جناحهای مختلف کسانی که به نوعی جزو همراهان حکومت در 30 سال بعد از انقلاب اسلامی به شمار میرن، اونها رو به تدریج برسانه به این که این حکومت از پایین ترین حمایت و پایگاه حتی در میان طیف‌های درونی خودش برخوردار است، این طیفی که در قدرت و دولت هستش. اما هنوز که هنوز هستش، دولت احمدی نژاد با اطمینان و اقتدار داره کارهایی رو که صورت میده انجام میده و هنوز تو عرصه ما ندیدیم که به ظاهر عقب نشینی بکنه و یا کنترل و بانگ مهیبی برایشون زده بشه.
ممنون خانم گوهرایی.
ممکنه در آینده این مسئله دیده بشه.
آقای شعله سعدی، نظر شما در مورد این مطلب چیه؟ یک اینکه آقای خامنه‌ای یه مقدار میزان پشتیبانیش رو از آقای احمدی نژاد کم کرده، دو اینکه دولت محمود احمدی نژاد تا حدی تضعیف شده که زمینه برای استیضاح یا استعفا فراهمه.
هم تو که از قدم سیگنال ها نشون میده که تاریخ مصرف احمدی نژاد تمام شده و تا کنون هم حمایت آقای خامنه‌ای از احمدی نژاد هزینه بسیار بسیار سنگینی رو به خود آقای خامنه‌ای تحمیل کرده. این حمایت ها هیچ اثر مثبتی برای خامنه‌ای در افکار عمومی نداشت و برعکس کاملا منفی بود. سیگنال ها زیاد هست که نشون میده فاز جدیدی در حال شکل‌گیری هست، هرچند که حالا نمیشد به قاطعیت کامل صحبت کرد، ولی سیگنال ها زیاد هستن که نشون میده تاریخ مصرف احمدی نژاد تمام شده، البته یه نکته رو من میخوام به صحبت خانم گوارایی اضافه کنم یا تفکیک کنم و اون این است که اقداماتی که انجام شد، مثلا حمله به بیت آیت الله العظمی منتظری یا آقای صانعی و اقدامات علیه مجلس، مثلا موقعی که گفته میشه مجلس رو به توپ می‌بندیم، احمدی نژاد کاری نیست بخواد مجلس رو به توپ ببنده. این شود تصور کرد که این افراد از جاهای دیگه ای دارن فرمان میگیرن، حتی اگر که گروه خونیشون با احمدی نژاد هم سازگار باشه، ولی لزوماً اختیار اونها با احمدی نژاد نیست، باید جای دیگه اونها رو جستجو کرد. تأسف این است که چرا مجلس اینقدر فعالی عمل کرد و برخلاف مصوبه خودش عمل کرد، مصوبه خودش رو لغو کرد. هم قوه قضاییه در این قضیه دانشگاه آزاد امتحان قبولی نداشت و رئیسش که حتی این اعمال ماده 18 رو که رویه بود و همه استانها نمایندگانی وجود داشتن از قوه قضاییه که اعتراضات مردم رو میپذیرفتن، این رو جمع کرده، عملا ماده 18 رو تعطیل کرده. اما در مورد همین تصمیمی که دائر به دستور موقت قاضی بوده، این رو میاد آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه لغو میکنه. کار به اونجا رسید در هفته‌های قبل که احمد نژاد حتی به احمد جنتی نامه نوشت و شکایت کرد از مصوبات مجلس و اونها رو مغایر قانون اساسی اعلان کرد. یعنی کار به اونجا رسیده که رئیس جمهور به خودش اجازه میده که، البته اینکه میگم رئیس جمهور، رئیس جمهوری که فعلا مستقر هست، من لزوما این رو به عنوان رئیس جمهور چه حائز همه شرایط باشه نمیشناسم، کار به اونجا رسید که به خودش اجازه بده مصوبات مجلس رو به این شکل زیر سوال ببره. تأسف اینه که مجلس در مقابل این همه اقداماتی که علیه شده سکوت کرده و موضع قاطعی اتخاذ نکرده، در حالی که مجلس حتی میتونه رئیس جمهور رو اگه قانونی هم باشه برش بکنه. احتمال من این هست که آقای خامنه‌ای متوجه خزینه هایی که بی جهت برای حمایت از احمد نژاد تا کنون متحمل شده است و احیانا از این به بعد شاید با احتیاط بیشتری عمل بکنه.
آقای براتی، آقای شعله سعدی میگن که وضع به گونه ایه که دولت محمود احمدی نژاد از مجلس شکایت میکنه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. در این شرایط صحبت کردید از امکان استعفای آقای احمدی نژاد، ممکنه که در این باره یه مقدار بیشتر توضیح بدید، به خصوص با توجه به گفته های خانم گوارایی؟
بله، به این آقای احمدی نژاد استعفا نخواهند داد، ایشون حتما استعفا نخواهند داد. اون چی که الان در حال انجامه فراتر از این شکایات فردی یا نامه نوشتن هاست. یک مسئله ای رو که هواداران یا طرفداران آقای احمدی نژاد متوجه شدن مربوط به سیاست خارجی میشه و احتمال جنگی که ممکنه پیش بیاد. ببینید، آقای احمدی نژاد نزدیکترین متحدین سیاسی خودش رو با بی‌درایتی از دست داده. اولین متحد سیاسی ایشون که تمامی نیروی دفاعی ایران، نیروی سپر دفاعی موشکی ایران از طرف اون تهیه میشه، روسیه هست. با رفتاری که در سر مسئله اتمی در مورد فرستادن این 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی سازی شده به روسیه، رفتاری که از خودشون نشون دادن، دیگر با بی‌اعتمادی که به روسیه دادن، برای هیچ دلیلی که وجود نداشت برای روسیه که اصلا حمایتی بخواد. این در مورد چین به دلایل اقتصادی و سیاسی دیگری مطرح است. از اون طرف هم مسئله دولت اسرائیل مطرح است که من فکر میکنم چون مسئله اتمی با آقای احمدی نژاد حل شدنی نیست، یک احتمال این که از طریق درگیری با حزب الله لبنان و حماس و حمایت احتمالی آقای احمدی نژاد از این دو جریان در یک درگیری جنگی، اون وقت به طور منغیر مستقیم درگیری جنگی هم با ایران شروع بشه و اون چی که به علت ناروشن بودن اهداف اتمی آقای احمدی نژاد لاقل در سطح بین المللی و اینجا ناروشن بودنش امکان برخورد جنگی رو به ایران نمیده، به طرق دیگه ممکن بشه. همه این احتمالات مسائلی است که اون دو حلقه مشاوری که خدمتون عرض کردم، هولوحش آیت الله خامنه‌ای هنوز باقی موندن، نگرانی ها رو به اصولگراترین افراد اونها هم سرایت داده. بنابراین ترکیب اونش که در سیاست داخلی انجام میگیره، خطراتی که از طرف خارج هست، این دو مجموعه در شرایطی رو به وجود میارن که آقای احمدی نژاد نه از این طریق که خودشون استعفا بدن، بلکه به طرق دیگری که خدمتون عرض کردم. به هر رو آقای احمدی نژاد کسی نخواهد بود که ایشون رو آقای خامنه‌ای همینطور شبیه آقای بنی صدر بخوان کنار بگذارن. این کار حتماً انجام نخواهد گرفت. ولی مسئله اساسی در اینجاست که نوع این چطوری میتونه باشه، چجوری به پیش بره، و این مسئله هنوز در اون نظام حل نشده. یک مسئله اساسی همیشه اینجوری از دوران آقای خاتمی میتونم خدمتون عرض کنم که کسانی که به قدرت رسیدن، قدرت رو تونستن زود به دست بیارن، حفظ قدرت رو نتوانستن. آقای خاتمی به دلایل کاملا غیر مشابه، آقای احمدی نژاد به دلایل کاملا مشهود، هر دو حفظ قدرت در اختیارشون به اون معنایی که مورد خواستشون بود انجام نگرفت. در دوران قبل از زمان ریاست جمهوری آقای رجایی تا آقای خامنه‌ای تا آقای خاتمی و آقای رفسنجانی، هنوز یک رابطه میان به قدرت رسیدن و داشتن ابزار حفظ قدرت از طریق داشتن ایجاد شبکه‌های بسیار متناوب گوناگون حامی وجود داشت. در دوران آقای خاتمی و دوران آقای احمدی نژاد این شبکه‌های موجود در دستگاه قدرت یا وجود نداشتن یا نتونستن حفظ بشن. این مشکل آقای احمدی نژاد شبکه‌های موجود رو از دست داده. نوع رفتنش دیگه بستگی به این داره که خطرات تا چه درجه پیش رفته باشه.
ممنون آقای براتی. خانم گوارایی، نکته آخر در حد 30 ثانیه.
ببینید، من میخوام بگم الان مجموعه‌ای از فشارهای خارجی و داخلی احمدی نژاد و کابینه‌اش وجود داره، ولی هنوز از نظر من مجموعه کسانی که اونو در سال 78 با گزیدن آرای مقیم با پرسرساندن به این نتیجه نرسیدن که در شرایط امروز که اون حذف شدنیه، اگر احمدی نژاد در مناسبات با خارج از کشور بتونه امتیازاتی بده و خارج از کشور رو راضی بکنه، اگر کنار اون بتونه مخالفت‌های داخلی رو سرکوب بکنه، به نظر من به حکومت، به وضعیت کنونی و حضورش در قوه مقننه ادامه خواهد داد. در صورتی که در هر دوی این عرصه ها، یعنی هم داخل هم خارج، با شکست مواجه بشه، اون حلقه ای که بر سر کار آوردن به این نتیجه و این جنبندی خواهند رسید که بهتره که بیش از این دیگه بابتش هزینه نپردازن. هرچند که این نکته هم نباید نادیده بگیریم، این طیفی که به نام افراطیون اصولگرا در شرایط کنونی در ایران شناخته میشن و مشخصا در قوه مجری الان متمرکز شدن و همراهی هایی هم در طرف جاهای مختلف ساپورت میشن، اونها هم بعد از این چند سال قدرت و امکانات رو در اختیار داشتن، به این راحتی تن به برکناری از قدرت نخواهند داد. بنابراین ما شاهد مقاومت های اونها هم در صورت اینکه این پروژه بخواد کلید بخوره و برن به طرف اینی که این بخش از قدرت رو کنار بگذارن، شاهد این مسئله خواهند.
آقای شعله سعدی، نکته آخر شما در حد 30 ثانیه.
بله، این تحلیل خانم گوارایی بیشتر مربوط به یک نظام دموکراتیک است که تفکیک قوا و موازنه قوا بین قوای حاکم باشه. در ایران حتی من میخوام بگم این بحث آقای احمدی نژاد بحث دکور هست، اصل قضیه خود آقای خامنه ای هست. اگر که قرار هست در سیاست خارجی و در سیاست داخلی اتفاقاتی بیفته، تغییراتی داده بشه، حتما باید با نظر آقای خامنه‌ای باشه. آقای احمد نژاد اصلا سایدش این نیست که بتونه این کارا رو بکنه، و لذا در واقع الان یک وضعیت پارادوکسال به نظر من برای خود آقای خامنه‌ای ایجاد شده، و این آقای خامنه‌ای هست که با تحلیل جدید از اوضاع که بسیار خطرناک است و تحریم ها می‌بینیم که چه وضعی ایجاد کرده. الان بازار اعتصاب هست و به خاطر همین هم دولت اعلان کرده که با اینکه 3 روز تعطیل بوده، 2 روز هم به این تعطیلات به بهانه گرما اضافه شده، در حالی که ما می‌بینیم هوای تهران از دیشب تا حالا رو به خنک شدن است. و لذا این بحران‌هایی که ناشی از تحریم‌ها هست و وضعیت بسیار بد اقتصادی گریبان حکومت رو گرفته و بحران ناشی از انتخابات سال قبل تحت عنوان جنبش سبز شدت ادامه داره، و لذا الان نظام با یک بحران دوسره‌ای هم از نظر خارج و هم از نظر داخل مواجه است، و این آقای خامنه‌ای هست که در این مشکل قرار داره. شاید آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده باشه که برای حل این مشکل و مدیریت این بحران باید تغییراتی بده، و از جمله این تغییرات دست برداشتن از حمایت بیچون چرا و دائم از احمدی نژاد است.
آقای براتی جمع‌بندی شما در 30 ثانیه.
تاریخ لحظه هاست. این لحظه ها قابل برنامه ریزی نیستن. ولی اون لحظه ای رو که من حدسش رو میزنم در این بحران کنونی پیش خواهد آمد، امکان یک ائتلافی میان نیروهای حامی آقای لاریجانی، آقای هاشمی رفسنجانی و حامیان جنبش سبز در هیبت آقای موسوی خواهد بود. راه حل بیرون رفتن از بحران نظام کنونی به نظر من این هست. لحظه به این نتیجه رسیدن، به این ائتلاف بزرگ اجتماعی رسیدن، لحظه نجات نظام خواهد بود. اگر اینطور نشه فکر میکنم آینده بسیار بسیار تاریکی هم متوجه این نظام هست و هم متوجه ملت و مردم ایران.
با سپاس از شما آقای مهران براتی، آقای قاسم شعله‌سعدی و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
مجله شامگاهی رادیو فردا هم همزمان با برنامه دیدگاه ها به پایان میرسه و ما باز هم با شما خواهیم بود در مجله شبانگاهی که یک ساعت دیگه خواهد بود. با آرش حسنی باشید و خبرهای این ساعت رادیو فردا.